بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز آدینه که 12 بهمن ماه سال 1380 خورشیدی است و نخستین روز از ماه فوریه سال 2002 میلادی. امروز هم در بخش نخست برنامه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در کمال شادابی و تندرستی آماده شنیدن برنامه های امروز ما باشید و این برنامه ها را بپسندید. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرها نخست نگاهی میاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. در نیم ساعت آغاز برنامه مانند هر روز گزارش‌های خبری بین المللی را می‌شنویم. گزارشگران رادیو آزادی در گوشه و کنار جهان ما و شما را از تازه‌ترین تحولات در نقاط خبرساز آگاه می‌کنند، از جمله در افغانستان، خاورمیانه، آمریکا و اروپا. اما گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی سراسری سالانه خود که در آن ایران، عراق و کره شمالی را به تلاش برای دستیابی به جنگ افزارهای نابودی انبوه متهم کرد، همچنان مورد بحث محافل خبری و سیاسی است. رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته به شدت به آمریکا تاخت و خطیب نماز جمعه امروز تهران رئیس جمهوری آمریکا را دیوانه زنجیری خواند. درباره بازتاب‌های سخنان جورج واکر بوش گزارش‌هایی داریم و گفتگوهایی با چند کارشناس. در ایران ماجرای ناپدید شدن دانشجویان، فعالان سیاسی و روشنفکران کماکان ادامه دارد. پس از گم شدن چند روزه جواد رحیم‌پور، اکنون خبر از ناپدیدی 2 دانشجوی اصلاحگرای دیگر می‌رسد. با پدر یکی از این دانشجویان گفتگو کرده ایم. مطالب شنیدنی فراوانی در برنامه امروز برایتان داریم، از جمله گفتگویی با یک دانشمند زن ایرانی که به ستاره سازمان هوانوردی و کیهان نوردی آمریکا ناسا شهرت یافته است. اما پیش از این همه و مطالب شنیدنی دیگر، اجازه بدهید عنوانهای تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
در ادامه جنگ لفظی بین آمریکا و ایران، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا را به شدت مورد حمله قرار داد. جنگ خونین 2 گروه از قبایل افغان به نفع مخالفان فرماندار برگزیده دولت موقت افغانستان خاتمه یافت. وزیر خارجه پاکستان میگوید ربایندگان روزنامه‌نگار آمریکایی در پاکستان با دولت هند در تماس بودند. دولت سوریه با رد پیشنهاد اسرائیل به سرگیری مذاکرات صلح و آشتی این پیشنهاد را مرموز خواند. اریال شارون نخست وزیر اسرائیل اتحادیه اروپا را متهم کرد که در اسرائیل یک رهبری مطیع و سر به زیر می‌خواهد. در انفجار ناشی از نشت نفت در کویت 4 نفر کشته و دست کم 16 نفر دیگر زخمی شدند. و یک عملیات انتحاری در استان مسلمان نشین سینشیانگ چین 2 کشته به جا گذاشت.
خب خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را حدود 25 دقیقه دیگر می‌شنوید. در حالی که حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان در دیدارهای اخیر خود با رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا خواستار افزایش شمار نیروهای بین المللی پاسدار صلح در افغانستان شده است، درگیری‌های مسلحانه قبیله‌ای در این کشور ده‌ها کشته بر جای نهاده است. گزارش‌های خبری بین المللی را با گزارش شیرین فامیلی درباره تازه‌ترین تحولات افغانستان آغاز می‌کنیم.
پس از دو روز درگیری‌های شدید میان نیروهای طرفدار فرماندار ولایت پکتیا پادشاهان صدران و مخالفان وی در شورای محلی گردیز مرکز این ولایت، امروز شهر آرام به نظر می‌رسد. در این درگیری‌ها که یکی از شدیدترین زد و خوردها پس از روی کار آمدن دولت موقت افغانستان بود، 38 نفر کشته و تعدادی مجروح شدند. شورای محلی شهر گردیز که با انتصاب فرماندار جدید ولایت پکتیا از سوی دولت موقت مخالف است، اینک نیروهای پاشاخان را از گردیز بیرون رانده و خود کنترل شهر را به دست گرفتند. همزمان بارش اولین برف در کابل، پایتخت افغانستان، ارسال دارو و کمک‌های فوری را به نقاط مختلف این کشور به ویژه به شهر گردیز با دشواری‌های جدی مواجه ساخته است. در همین رابطه دکتر عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان روز گذشته در سخنرانی که در اجلاس مجمع اقتصاد جهانی در نیویورک داشت، با ابراز تأسف نسبت به رویدادهای اخیر در ولایت پکتیا بر این نکته اشاره کرد که در افغانستان نزدیک به 700 هزار نفر از اهالی سلاح در اختیار دارند. افزون بر این، حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان که برای امنیت در این کشور و پیشگیری از درگیری‌های مشابه آنچه که در گردیز رخ داد، خواهان گسترش نیروهای پاسدار صلح بین‌الملل در افغانستان است، روز گذشته در دیداری که با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا داشت، بر این خواست خود تاکید نمود. حامد کرزی در یک کنفرانس مطبوعاتی در لندن گفت:
The Afghan people really are asking for this force as a symbol of commitment of the international community. It may not necessarily be a force that will provide the Afghan people with physical security. And also the expansion of this force is something that should take place if and when the demand comes.
مردم افغانستان عمیقاً خواهان حضور این نیروها به عنوان نماد تعهد جامعه بین الملل هستند. این لزوماً نباید نیروی باشد که امنیت مادی برای مردم افغان تامین کند. آقای کرزی در ادامه از تمایل رهبران محلی افغانستان در افزایش تعداد نیروهای پاسدار صلح در این کشور سخن گفت. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در پاسخ به گفته‌های حامد کرزی اظهار داشت که بریتانیا به حمایت‌های خود از افغانستان ادامه خواهد داد، اما سهم این کشور در نیروهای پاسدار صلح محدود خواهد ماند. آقای بلر گفت:
We took on the leadership of the initial stages of this force. For a time limit period in the way that we've described. That doesn't mean to say, however, that the international.
ما رهبری مراحل اولیه استقرار این نیرو را برای مدت محدودی بر عهده گرفتیم. اما این بدان معنا نیست که جامعه بین الملل از این پس به تعهد خود پایان خواهد داد. ما یقیناً به نیرویی که پس از ما رهبری را به دست می‌گیرد کمک خواهیم کرد. همزمان با سفر حامد کرزی به بریتانیا، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان نیز که همینک از واشنگتن دیدار می‌کند، در گفتگویی با پرزیدنت بوش عدم تمایل آلمان را در بر عهده گرفتن رهبری سپاه پاسدار صلح در افغانستان ابراز داشت.
اما در حالی که رئیس جمهوری آمریکا بر عزم کشورش برای ریشه‌کنی تروریسم در سراسر جهان تاکید کرده، در شهر مونیخ آلمان همایش سیاست امنیتی در جهان در میان تدابیر شدید امنیتی گشایش یافت. در این نشست سه روزه 250 تن از سیاستمداران و کارشناسان امور نظامی و اجتماعی از کشورهای مختلف درباره تروریسم و دیگر مسائل جهانی به بحث می‌پردازند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
سه موضوع عمده در دستور کار گردهمایی سه روزه مونیخ قرار دارد که عبارتند از تروریسم جهانی و آثار آن، آینده آسیای میانه و راهبرد امنیتی در سطح جهان. در این اجلاس 250 تن از شخصیت‌های سیاسی و کارشناسان از کشورهای آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و استرالیا شرکت دارند که در میان آنها 38 تن از وزیران خارجه و دفاع کشورهای یافت شده قرار دارند. افزون بر اینها لورد رابرتسون دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، 58 تن از نمایندگان مجلس، 4 سناتور و همچنین 12 تن از نمایندگان کنگره آمریکا در این گردهمایی حضور دارند. در کنفرانس مونیخ پال ولفوویتس معاون وزیر دفاع آمریکا و هیئت پارلمانی آن کشور در نظر دارند درباره تقسیم وظایف میان آمریکا و اروپا در پیمان ناتو و همینطور نقش عراق در حمایت از تروریسم جهانی به سخنرانی پردازند. آنگونه که معاون نزدیک به این کنفرانس میگویند شرکت کنندگان در این گردهمایی از میان کشورهای حامی تروریسم بیشتر بر روی عراق تکیه میکنند، چرا که این موضوع از پاییز امسال اختلافهایی در پیوند با پیکار علیه تروریسم جهانی میان واشنگتن از یک سو و کشورهای اروپایی از دیگر سو دامن زده است. سخنرانان در کنفرانس مونیخ همچنین به تجزیه و تحلیل علل پیدایش تروریسم می‌پردازند که به قول دست‌اندرکاران می‌توان آنها را در فقدان آموزش، فقر و بیماری خلاصه کرد. مسئولان این گردهمایی بر این باورند که موضوع امنیت در حال حاضر مهمترین مسئله جهانی است. آینده پیمان نظامی ناتو و حضور نیروهای آمریکا در اروپا از جمله دیگر موضوعهایی است که در کنفرانس مونیخ که 38 سال پیاپی است برگزار می شود مطرح خواهد شد. اگرچه موضوعهای یاد شده به اضافه مسائل افغانستان در دستور کار این گردهمایی قرار دارد، ولی مخالفان آن که جملگی به اردوگاه چپ تعلق دارند این کنفرانس را گردهمایی جهانی خبرگان جنگ نامیدند و یادآور شدند که در طول برپای این اجلاس دست به تظاهرات دامنه‌داری خواهند زد. بر اساس تحقیقات دستگاه‌های امنیتی آلمان قرار است حدود 3000 تن از گروه‌های تندروی چپ افراطی از کشورهای آلمان، فرانسه، اتریش، ایتالیا و هلند حرکت‌های گسترده خشونت‌آمیزی را برپا کنند. به این خاطر از چند روز پیش صاحبان بانک‌ها، جواهرفروشی‌ها و مغازه‌هایی که نمای ظاهریشان از شیشه است با نصب حفاظ‌هایی محل کسب خود را در شهر مونیخ از گزند مسون نگاه داشتند. وزیر داخلی ایالت بایرن گونتر بکشتاین از حزب سوسیال مسیحی آلمان در پیوند با حرکت‌های اعتراضی گفته است که اجازه نخواهد داد تظاهرکنندگان در خیابان‌ها حکومت کنند و به نیروهای انتظامی دستور داده است کوچکترین گذشت و مدارایی نسبت به آنها روا ندارند. با آنکه برپایی هر گونه تظاهرات و هنگام برپایی کنفرانس مونیخ ممنوع اعلام شده است، ولی مخالفان این گردهمایی در فراخوان‌های گوناگونی که روز جمعه انتشار دادند اعلام کردند که علیه این دستور هم دست به تظاهرات خواهند زد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
همچنان که در گزارش شهرام میریان شنیدیم، میان آمریکا و اروپا بر سر مراحل بعدی مبارزه با تروریسم اختلاف پدید آمده است. جورج رابرتسون دبیر کل ناتو میگوید حمایت این پیمان از ایالات متحده آمریکا حد و حدودی دارد. جورج رابرتسون در نیویورک گفت هر اقدام نظامی آمریکا علیه کشورهایی که جورج واکر بوش رئیس جمهوری آن کشور از آنها به عنوان تشکیل دهنده اتحاد اهریمنی یاد کرده است لزوماً پشتیبانی مشترک کشورهای ناتو را به همراه نخواهد داشت. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
جورج رابرتسون گفت تصمیم ناتو در روی آوردن به ماده دفاع مشترک در پیمان ناتو به طور مشخص با حملات انتحاری 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن ارتباط داشته است. دبیر کل ناتو گفت ایالات متحده هیچ مدرکی دائر بر ارتباط عراق، ایران یا کره شمالی، کشورهایی که جورج واکر بوش در سخنرانی سالانه خطاب به کنگره آمریکا از آنها نام برد، با حملات 11 سپتامبر ارائه نداده است. جورج رابرتسون افزود اگر آمریکاییان بتوانند مدارک متقاعد کنندهی دائر بر وجود ارتباطی میان کشورهای دیگر و حملات 11 سپتامبر ارائه دهند، آنگاه وی انتظار خواهد داشت که کشورهای ناتو به طور جدی به آن توضیحات علاقه نشان دهند. جورج رابرتسون در ادامه گفت چون این اقدامی انجام نگرفته است. پس از حملات 11 سپتامبر، ناتو برای اولین بار طی دوران موجودیت خود که از آن 52 سال می‌گذرد، به ماده 5 اصول پیمان خود روی آورد و اعلام کرد حمله به یک کشور عضو ناتو به عنوان حمله به تمامی کشورهای عضو شناخته خواهد شد. جورج رابرتسون اذعان کرد که این تصمیم ناتو عمدتاً ژستی سیاسی برای اعلام همبستگی بود است. ناتو به طور مستقیم در عملیات نظامی ایالات متحده در افغانستان شرکت نداشت، اما امکانات خود را در اختیار نیروهای ایالات متحده قرار داد. دبیر کل ناتو گفت بند دفاع مشترک همچنان برقرار است و افزود این بازی بزرگ به هیچ چیزی نظیر نمایش پایانی خود نرسیده است. به اظهارات بوش را در برجسته نشان دادن تهدیدها از سوی کشورهایی که به توسعه تسلیحات انهدام جمعی می‌پردازند درست دانست. دبیر کل ناتو گفت کاملا مهم است که چنین کشورهایی از نظر دور نمانند. جورج واکر بوش در اولین سخنرانی سالانه خود خطاب به کنگره آمریکا اعلام کرد که واشنگتن اجازه نخواهد داد که خطرناکترین رژیم‌های جهان ایالات متحده را به وسیله مخربترین تسلیحات جهان تهدید کنند. به گفته دیپلمات‌ها، همپیمانان اروپایی ناتو از جمله بریتانیا، نزدیکترین شریک واشنگتن، پیام آشکاری به بوش دادند که چنانچه واشنگتن شواهد و مدارک کافی به دست ندهد، اقدام نظامی ایالات متحده علیه بغداد یا تهران می‌تواند ائتلاف جهانی بر ضد تروریسم را در هم شکند.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه بحران خاورمیانه، نخست وزیر اسرائیل خواستار تحریم همه‌جانبه یاسر عرفات از سوی واشنگتن شده است. این در حالی است که سوریه ابراز تمایل این کشور را برای از سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل تکذیب می‌کند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
اریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، می‌گوید در دیدار هفته آینده خود با جورج واکر بوش، رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن، خواستار تحریم همه جانبه یاسر عرفات، رئیس دولت فلسطینی توسط آمریکا خواهد شد. اریل شارون این موضوع را در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارانوت مطرح ساخته است. نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه خود با دیگر روزنامه اسرائیلی معاریف نیز که روز پنج شنبه منتشر گردید گفته بود از اینکه 20 سال پیش به هنگام محاصره بیروت توسط نیروهای اسرائیل یاسر عرفات را به قتل نرسانده پشیمان است. اریل شارون در آن زمان سال 1982 وزارت دفاع اسرائیل را بر عهده داشت. ریچارد بوچر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این اظهارات اریل شارون را غیر مفید توصیف کرده است. زیاد ابو زیاد از مسئولان دولت فلسطینی خواستار محکوم ساختن اظهارات شارون به طور قاطعانه تری از سوی آمریکا شده است. این در حالی است که ظهر امروز به وقت نیویورک شیمون پرز، وزیر خارجه اسرائیل، و احمد قرعه، رئیس مجلس فلسطینی، در حاشیه همایش بین المللی اقتصادی در نیویورک برای بار دیگر با هم به مذاکره می نشینند. مذاکرات میان پرز و قرعه جنبه‌ای رسمی ندارد. این دو مقام اسرائیلی و فلسطینی پیش از این طرح مشترکی را برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل تهیه کردند که به طرح پرز قرعه شهرت یافته است. بازگشت اسرائیل به مرزهای 1967 بر اساس مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد مهمترین موضوع مورد اشاره در این طرح است. طرح مذکور ظاهراً تحت شعاع روند بحران در منطقه به دیگر طرح‌های پیشنهادی بی‌نتیجه برای پایان دادن به این بحران پیوسته است. آن سوتر از بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، فاروق الشهر، وزیر خارجه سوریه، با اشاره به اظهارات اخیر بنیامین بن الیزر، وزیر دفاع اسرائیل، خبر مربوط به ابراز تمایل سوریه را برای از سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل بی‌اساس خواند. بنیامین بن الیزر در پی دیدار روز چهارشنبه خود با حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، در شرم الشیخ گفت پیامی را از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، توسط آقای مبارک دریافت کرده که در آن سوریه تمایل خود را برای از سرگیری بدون قید و شرط مذاکرات صلح با اسرائیل مورد تأکید قرار داده است. اظهارات وزیر دفاع اسرائیل در این زمینه در مطبوعات مصر از جمله روزنامه نیمه رسمی الاهرام نیز منعکس شده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما در پیوند با مسائل خاورمیانه، امروز در واشنگتن پادشاه اردن با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. وی روز پنجشنبه درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق هشدار داد و در این حال گفت که رئیس جمهوری آمریکا خواستار برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان است. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
دیدار ملک عبدالله پادشاه اردن با رئیس جمهوری آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که خاورمیانه به گفته کارشناسان در پی شدت گرفتن خشونت در سرزمین‌های اشغالی، متوقف شدن مذاکرات صلح، افزایش احساسات ضد آمریکایی به دلیل حمایت از اسرائیل و نیز حملات نظامی به افغانستان و جدیدتر از همه سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران و عراق حساس‌ترین و در این حال خطرناک‌ترین روزها را می‌گذراند. ملک عبدالله روز پنجشنبه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CBS هشدار داد که اگر واشنگتن در نبرد با تروریسم عراق را هدف بعدی خود قرار دهد، تمام خاورمیانه دستخوش بی‌ثباتی خواهد شد. او گفت منطقه هنوز از تکان ناشی از حملات تروریستی به نیویورک و واشنگتن به خود نیامده است. یادآور شد به گمان او به ویژه با توجه به ادامه خشونت بین فلسطینیان و اسرائیلی ها و بازتاب های آن در سراسر جهان عرب، اگر عراق هدف حمله قرار بگیرد، آشوب و بی‌ثباتی تمامی منطقه را فرا خواهد گرفت و پیامدهای منفی به بار خواهد آمد. با این حال کنگره ملی عراق از گفته های رئیس جمهور آمریکا استقبال کرد و شریف علی بن الحسین سخنگوی کنگره که گروه های مخالف صدام حسین را در بر میگیرد، سخنان آقای بوش را دلگرم کننده نامید. احمد چلابی عضو رهبری کنگره ملی عراق گفت زمان آن رسیده است که نیروهای آمریکایی نظیر کاری که در مورد طالبان انجام دادند، صدام حسین را نیز سرنگون کنند. او گفت مخالفان 40,000 مرد مسلح در شمال عراق بسیج کردند، اما پیش از اون که وارد حمله شوند نیاز دارند از حمایت آمریکا مطمئن شوند. با وجود این، منتقدین این نظر میگویند عمل نظامی در عراق به دلیل نیروی رزمی سهمگینی که صدام حسین فراهم آورده است آسان نخواهد بود. پادشاه اردن روز پنجشنبه با کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا نیز ملاقات کرد و پس از آن به خبرنگاران گفت معتقد شده است که رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه از روند صلح خاورمیانه دور نخواهند شد و به راستی نگران ناراحتی مردم فلسطین هستند. ملک عبدالله گفت
The president is committed to bringing peace and stability to the Palestinians and the Israelis.
رئیس جمهور آمریکا متعهد است که صلح و ثبات را برای اسرائیل و فلسطینیان فراهم آورد. روشن است که ادامه خشونت مانع بزرگی بوده است. آنچه من میخواهم بگویم این است که رئیس جمهور قلباً میخواهد رنج و ناراحتی مردم فلسطین پایان یابد و امید امنیت به آنها بدهد. کاری پاول وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفت پاییز گذشته زمانی که رئیس جمهوری در سازمان ملل متحد سخن گفت، نگرشی را که برای مردم فلسطین دارد بیان کرد. اینکه مردم فلسطین کشوری به نام فلسطین از آن خود داشته باشند و در صلح امنیت در کنار کشوری به نام اسرائیل زندگی کنند، هر دو به حق یکدیگر برای زندگی احترام بگذارند و در امنیت به سر ببرند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن امید خود را از دست نداده است و همکاری با هر دو طرف به گونه‌ای برابر و متوازن ادامه خواهد داد. او در این حال یادآور شد که دولت آمریکا عرفات را برای سرکوب خشونت و مجازات کسانی که در ماجرای قاچاق اسلحه دست داشتند زیر فشار بیشتر قرار خواهد داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد که ملک عبدالله در گفتگو با کالین پاول بر نیاز به در تنگنا قرار دادن عرفات به گونه‌ای که او راهی جز برداشتن گام‌هایی برای مهار خشونت نداشته باشد تاکید گذاشت. ملک عبدالله گفت به اعتقاد او اکثر اسرائیلیان و فلسطینیان از خشونت خسته شدند. با این حال یادآور شد که نمی‌تواند از سوی رهبری اسرائیل نظری ابراز دارد.
اما در حالی که وضعیت بحرانی میان اسرائیل و فلسطینیان این منطقه را تقریباً به بن‌بست کامل کشانده، نخست وزیر اسپانیا و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا خوزه ماریا آزنار پیشنهاد همتای ایتالیایی خود را برای برگزاری کنفرانس صلح در خاورمیانه رد کرد. آزنار میگوید در حال حاضر شرایط لازم برای برگزاری چنین نشستی وجود ندارد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم.
خوزه ماریا آزنار رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا و نخست وزیر اسپانیا معتقد است که در حال حاضر در اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها حداقل اطمینان لازم برای بازگیری گفتگوهای صلح نیز وجود ندارد و بنابراین هر کوششی در جهت کنار هم قرار دادن رهبران سیاسی اسرائیل و فلسطینی با شکست روبرو خواهد شد. خوزه ماریا آزنار که در مادرید صحبت می‌کرد افسود من بسیار خوشحال خواهم بود که تشکیل کنفرانس دوم مادرید را 10 سال پس از برگزاری اولین کنفرانس صلح خاورمیانه به عهده گیرم، ولی چند فکر میکنم که در حال حاضر شرایط برای برگزاری این چنان کنفرانسی موجود نیست. آزنار معتقد است که در حال حاضر هر گونه دیداری بین نمایندگان دو ملت بیش از شباهت به گفتگوهای صلح به دیدار مشتنی شبیه خواهد بود. نخست وزیر اسپانیا که در 6 ماه اول سال جاری میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، افسود به هیچ وجه نمیتوان با نگاهی خوشبینانه به خاورمیانه نظر انداخت و حتی فکر میکنم که در هفته‌های آینده خشونت در منطقه افزایش یابد. خوزه ماریا آزنار پیشنهاد نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی مبنی بر تشکیل کنفرانس جدیدی جهت بررسی اوضاع خاورمیانه و بازگیری گفتگوهای صلح را که در آن علاوه بر هیئت‌های اسرائیلی و فلسطینی، نمایندگان آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد نیز حضور داشته باشند را جالب ولیکن غیر ممکن دانست. آزنار معتقد است که دولت اسرائیل دیر یا زود مجبور خواهد شد در مواضع خود تجدید نظر کرده و طرحی سیاسی را برای حل مشکل 3.5 میلیون فلسطینی ارائه دهد. آزنار از یاسر عرفات به عنوان تنها مخاطب ممکن نام برد و افزود که تنها مردم فلسطین حق دارند نمایندگان خود برای گفتگو با اسرائیل را تعیین کنند و هیچ نهاد و دولت دیگری نمیتواند نظر خود را در این باره به فلسطینی ها اعمال کند. خوزه ماریا آزنار قصد دارد مسئله خاورمیانه و گسترش جنگ علیه تروریسم به سایر کشورهای اسلامی را که از سوی جورج دبلیو بوش مطرح شده است در دستور کار اجلاسی وزرای خارجه اتحادیه اروپا که در روزهای 8 و 9 فوریه در کاسرس در جنوب اسپانیا برگزار خواهد شد قرار دهد. اتحادیه اروپا به گفته جوزپ پیکه وزیر خارجه اسپانیا به هیچ وجه قصد ندارد در سیاست خارجی خود از کاخ سفید پیروی کند. پیکه در این زمینه افسود ما در قبال مشکل خاورمیانه و مسئله ایران به هیچ وجه خود را موظف به پیروی از مواضع آمریکا نمی‌دانیم و معتقدیم که اروپا در ضمن احترام به مواضع این کشور متحد باید به طور مستقل و جداگانه مواضع خود را اتخاذ کند. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
شنوندگان گرامی، به آگاهیتان میرسانیم که از روز یک شنبه 14 بهمن ماه رادیو آزادی سلسله برنامه‌های ویژه‌ای تقدیمتان خواهد کرد با عنوان انقلاب و احزاب.
احزاب و انقلاب، تحلیلی تاریخی از سرگذشت احزاب در ایران و جایگاه آن در انقلاب بهمن 57.
مناقشات بسیار سازنده میتونه باشه، چون علامت اینه میده که در این جامعه سرکوب سیاسی وجود نداره.
اول حکومت بود که در یک انقلاب مردمی برای مقابله با گروه های سیاسی مختلف دست اسلحه برد و بعد اون گروه ها بودن که درست.
همچنین تجربه پرفراز و نشیب احزاب در 23 سال پس از انقلاب
جلوی پاشون انداخته بودن افتادن و اونا
جنبش کاریزماتیک اصولا بست مشارکت مدنی و تولد نهادهای سیاسی و مدنی رو بر نمیتابه. اون چرا که جنبش های کاریزماتیک و یا جنبش های شبه فاشیستی میپسندن بسیج سیاسی و
جامعه روحانی ایران هم از نظر سیاسی بی‌سواد بود. حزب توده ایران آمد خط امام توریز کرد.
در مجموعه گفتگوهایی با پژوهشگران و تحلیلگران تاریخ سیاسی معاصر ایران از یک شنبه در رادیو آزادی.
تمام اینا رو
ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 2042022112.
شنوندگان گرامی، تا لحظاتی دیگر مشروع خبرهای ایران و جهان را میشنویم و سپس برنامه را با گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران ادامه خواهیم داد. از جمله درباره بازتاب سخنان رئیس جمهوری آمریکا. اما اکنون بهمن باستانی و مشروع خبرها از رادیو آزادی.
در ادامه جنگ لفظی مسئولان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی، جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا را به شدت مورد حمله قرار داد. رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی که سه‌شنبه شب و پنج‌شنبه در واشنگتن ایراد کرد، ایران را در شمار کشورهای یاغی که حامی تروریسم است و می‌کوشد به سلاح‌های پیشرفته کشتار جمعی دست یابد متهم کرد و اظهار داشت کشورهای دیگر نیز می‌باید آمریکا را در ادامه جنگ با تروریسم حمایت کنند. طی دو روز گذشته رئیس جمهوری، وزیر خارجه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبر جمهوری اسلامی به تندی اظهارات رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران را رد کردند و امروز آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه تهران با حمله بی سابقه لفظی به رئیس جمهوری آمریکا، همچنین اظهارات اخیر برخی از مسئولان آمریکا مبنی بر احتمال حضور افراد القاعده در ایران را به تندی تکذیب کرد. چند ساعت پس از اظهارات روز گذشته جورج واکر بوش مبنی بر اینکه کره شمالی، ایران و عراق کشورهای یاغی و حامی تروریسم هستند، روسیه اعلام کرد هیئتی از این کشور راهی کره شمالی می شود و در روزهای 10 تا 12 فوریه، 10 روز دیگر، با مسئولان دولت و احتمالاً ارتش کره شمالی دیدار و مذاکره خواهد کرد. سرپرستی این هیئت را کنستانتین پولیکوفسکی، فرمانده پیشین ارتش روسیه، به عهده دارد. روز گذشته همزمان با تهدید مجدد جورج واکر بوش علیه کره شمالی، همچنین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA گزارشی را در پیوند با کره شمالی منتشر کرد. در این گزارش کره شمالی به عنوان فروشنده کلان موشک به خاورمیانه و دیگر کانونهای داغ بحران در جهان معرفی شده است. امروز مسئولان دولت کره شمالی بار دیگر و با لحنی تندتر اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا علیه این کشور را رد کردند و این اظهارات را کشاندن اوضاع به آستانه جنگ توصیف کردند. در افغانستان جنگ خونین دو گروه رقیب به نفع مخالفان فرماندار برگزیده دولت موقت افغانستان خاتمه یافت. درگیری بین نیروهای تحت فرمان سیف الله خان از طرفداران برهان الدین ربانی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان با نیروهای پادشاه خان فرماندار شهر گردیز در 120 کیلومتری جنوب کابل از روز چهارشنبه آغاز شد و غروب امروز خاتمه یافت با به جا گذاشتن ده ها کشته و صدها زخمی. به گفته منابع نزدیک به سیف الله خان، این درگیری غروب امروز با شکست و عقب نشینی نیروهای پادشاه خان خاتمه یافته است. پادشاه خان توسط حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان به فرمانداری ایالت پاکتیا که مرکز آن شهر گردیز است منصوب شده بود. کنترل شهر گردیز بنابر این گزارش ها اکنون در دست نیروهای سیف الله خان است. عبدالستار وزیر خارجه پاکستان میگوید ربایندگان روزنامه‌نگار آمریکایی در پاکستان با دولت هند در تماس بودند. به گفته وزیر خارجه پاکستان که در آلمان سخن میگفت، در بازجویی از مبارک علی شاه گیلانی و شنود مکالمات ضبط شده تلفنی این بازداشتی مظنون به دست داشتن در ربودن روزنامه‌نگار آمریکایی، معلوم شده است که فرد بازداشت شده بارها با خارج از پاکستان تماس تلفنی داشته که در شمار طرف‌های مکالمه او 3 تن از افراد شاخص دولت هند بودند. دولت هندوستان این اظهارات را به تندی تکذیب کرده است. از هفته گذشته که دانیل پیرل، روزنامه‌نگار آمریکایی وال استریت جورنال، در پاکستان ربوده شده، گفته می شود که تحقیقات از سازمان‌های بنیادگرای اسلامی در این کشور ادامه دارد و هنوز نشانه از آزادی این روزنامه‌نگار وجود ندارد. ربایندگان که ناشناس معرفی شدند، خواستار آزادی شماری از زندانیان طالبان و القاعده در گوانتانامو کوبا هستند که توسط پاکستان دستگیر شدند. ربایندگان تهدید کردند در صورتی که به این خواست آنان پاسخ داده نشود، دانیل پیر را اعدام می‌کنند. در چین یک عملیات انتحاری در استان مسلمان نشین سینچیانگ 2 کشته به جا گذاشت. بنابر گزارش پلیس چین، فردی که هویت او ناشناس مانده امروز در یک مرکز خرید شهر سینچیانگ مواد انفجاری که به خود بسته بود منفجر کرده که در اثر آن افسون بر عامل انفجار یک مأمور پلیس نیز کشته شده است. هنوز مشخص نیست که آیا این انفجار در پیوند با گروه‌های بنیادگرای اسلامی چین است یا مربوط به اختلافات گروه‌های تجاری در این شهر. استان مسلمان نشین سینچیانگ اخیراً بارها شاهد عملیات بمب‌گذاری که گفته می‌شود کار بنیادگرایان اسلامی است بوده است. خبر دیگری از چین حاکی است که در اثر انفجار در یک معدن 9 معدنچی کشته و 13 معدنچی دیگر در درون معدن محبوس شدند. این انفجار عصر روز گذشته روی داده و افزون بر تلفات یاد شده 6 معدنچی دیگر را نیز مجروح کرده است. در چین بیشترین تلفات از انفجارهای معدن روی می‌دهد. تنها در سال گذشته سال 2001 میلادی 5000 نفر در این کشور در اثر انفجار معدن جان سپردند. و انفجار دیگری در کویت در یک پایگاه نفتی این کشور انفجاری روی داد که منجر به کشته شدن 4 کارگر نفت و مجروح شدن دست کم 16 نفر دیگر شد. این انفجار ابتدا از نشت نفت آغاز شده و بلافاصله به آتش سوزی و انفجار منجر شده است. به گفته وزیر نفت کویت این انفجار اثرات مخرب سنگینی در پایگاه نفتی رودتین، دومین پایگاه نفتی بزرگ کویت در 70 کیلومتری شمال شهر کویت گذاشته است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبرها حدود 54 دقیقه دیگر. می‌پردازیم به گزارش‌های مربوط به ایران. گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی سراسری سالانه خود که در آن ایران، عراق و کره شمالی را به تلاش برای دستیابی به جنگ‌افزارهای نابودی انبوه متهم کرد و این سه کشور را اجزای یک اتحاد اهریمنی خواند، همچنان مورد بحث محافل خبری و سیاسی است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته به شدت به آمریکا تاخت و آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه امروز تهران رئیس جمهوری آمریکا را دیوانه زنجیری خواند. درباره بازتاب‌های سخنان جورج واکر بوش، همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی دیدگاه‌های چند صاحب نظر را جویا شده است. نخست رابرت پلترو، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا.
رابرت پلترو، معاون سابق وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید معنای آنچه آقای بوش در نطق خود در اجلاس مشترک کنگره در مورد ایران گفت این است که آمریکا در مورد برخی از فعالیت‌های اخیر که به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران در آن دخالت داشته پرسش‌های زیادی دارد و اضافه می‌کند معنای آن این است که هم ماجرای توقیف کشتی حامل اسلحه برای فلسطینیان و نیز گزارش‌هایی که درباره فعالیت‌های ایران در افغانستان خارج از محتوای سازمان ملل متحد منتشر شده پرسش‌های را برای آمریکا مطرح ساخته است. پرسش این است که آیا هشدار آقای بوش بر سیاست جمهوری اسلامی ایران تأثیر خواهد داشت؟ رابرت پلترو میگوید در این زمینه نمیتواند اظهار نظر کند. با این حال یادآور میشود اما سخنان رئیس جمهور نشان می‌دهد آمریکا در ماه‌های آینده مراقب اقدامات ایران در ارتباط با حمایت از گروه‌های تروریستی یا کوشش برای دستیابی به سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی یا کارهایی که با کوشش‌های سازمان ملل متحد در افغانستان مغایر به نمایت خواهد بود.
رابرت پلترو و گفته‌های اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران. اما آنتونی کوردزمن، کارشناس آمریکایی مسائل ایران، نیز در این زمینه به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ گفته است.
آنتونی کوردزمن میگوید تقریبا بیدرنگ پس از سخنرانی آقای بوش، سخنگوی کاخ سفید گفت او تنها به راه حل‌های نظامی اشاره نکرد، تمام راه‌ها را در نظر داشت و اضافه می‌کند
Pentagon spokesman has said that there is no preparation for military action of any kind against Iran.
در 24 ساعت گذشته سخنگویان پنتاگون گفتند هیچ آمادگی برای هیچ نوع عمل نظامی علیه ایران در کار نیست. و حداقل این امکان وجود دارد که رئیس جمهور واقعا نسبت به این واقعیت که سلاح‌های ایران در کشتی متعلق به فلسطین که نیروهای اسرائیلی آن را توقیف کردن وجود داشت بیش از اندازه واکنش نشان داده باشد. و این موضوع ممکن است بخشی ناشی از اعتقاد و بخشی حاصل از اعمال نفوذهای سیاسی در داخل دولت باشد.
Political lobbying within the administration.
Anthony Korsman میگوید
It was certainly clear that many Iranians not only opposed terrorism.
مسلما روشن بود که بسیاری از ایرانیان نه تنها با تروریسم بلکه با حملاتی که به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون صورت گرفت مخالف هستند. و ایران در برخی جنبه‌ها با جنگ در افغانستان همکاری می‌کرد. با این حال آنتونی کورزمن کارشناس مسائل ایران میگوید نشانه‌هایی در دست است که ایران کوشش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی را دنبال می‌کند. یادآور می‌شود
There is certainly evidence that it continues to supply arms and money to very hostile factions in terms of Israel.
شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران به ارسال اسلحه و پول برای بسیاری از جناح‌هایی که با اسرائیل خصومت می‌ورزند مانند حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطین ادامه می‌دهد. و هر جور بخواهیم فکر کنیم واقعیت این است که برخی از گروه‌ها بارها به مردم بیگناه که هیچ نقشی در انتفاضه دوم نداشتند حمله کردند. آنتونی کورزمن میگوید به گمان او آنچه بسیار نامعلوم است این است که واژه‌های نظیر آنچه آقای بوش به کار برد میانه‌روهای دولت خاتمی را ضعیف کند و موجب تقویت عناصری شود که آمریکا را همیشه دشمنی آشتی‌ناپذیر که ایران نمیتواند با آن کنار بیاید نامیدند. و در مورد تاثیر سخنان آقای بوش بر سیاست‌های جاری نسبت به ایران میگوید
Obviously the net effect is to reinforce the sanctions policy.
سیاست تحریم ها را تقویت می کند و هر نوع گفت شنود رسمی در هر سطحی را بسیار دشوار می سازد. و احتمالاً به دست کم بروز تنش‌هایی در خلیج فارس بین نیروهای ایرانی و آمریکایی منجر خواهد شد. و ممکن است فروشندگان کالا به ایران برای خودداری از تحویل تکنولوژی و تجهیزات دارای قابلیت کاربرد مضاعف که بتواند برای ساختن سلاح‌های کشتار جمعی به کار رود زیر فشار قرار گیرد.
To not provide dual use technology and equipment that can be used to make weapons of mass destruction.
دیدگاه های آنتونی کورزمن درباره ابعاد و پیامدهای جنگ لفظی میان آمریکا و ایران. اما یک کارشناس ایرانی در آمریکا آنچه را جورج واکر بوش در مورد ایران گفت نسنجیده خوانده و آن را اقدامی که موجب تضعیف سیاست خارجی آقای خاتمی خواهد شد توصیف می کند. رسول نفیسی بر آن است که سیاست آمریکا در خاورمیانه به سوی نوعی خشونت پیش می رود.
آقای رسول نفیسی میگوید در سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس مشترک کنگره تا آنجا که به ایران مربوط میشود دو نکته قابل توجه وجود داشت.
یکی این که بعد از مدت‌ها که به نظر می‌رسید که دولت آمریکا در مورد ایران دو جور نظر داره و یک نظر تندتر و افراطی‌تر از نظر کاندلیسا رایس که مشاور امنیتی آقای پرزیدنته ارائه میشد، نظر دیگه از طریق کالین پاول که وزیر خارجه است ارائه میشد. به نظر میرسه که یک نوع اختلافی وجود داشت و سیاست دولت ایران موفق شده بود که یک اختلافی در این مورد ایجاد کنه و این اختلاف بیشتر به نظر میرسید به نفع ایران باشه و لحن مثبتی در صحبت‌های کاخ سفید مسموع میشد. ولی این صحبت جدید آقای بوش نشون میده که یک قسمت افراطی و تند دولت در این مورد موفق شده و این دیگر این که ایشون وقتی که لیست گروه های تروریستی رو میداد برای اولین بار به طور مشخص به گروه های حزب الله و حماس در صدر لیست تروریست ها اشاره کرد و جیش محمد و غیره و این لیست گذاری و این گذاشتن این افراد این گروه ها در بالای لیست هم خودش یه امر کم سابقه بود. بنابراین نشون میده که یک چرخشی به طرف یک نوع سیاست تندتری نسبت به ایران در این دولت اتفاق افتاده. باید توجه کنیم که استیت آف دی یونین مهمترین سخنرانی پرزیدنت در طول سال، بنابراین بعید است که فقط از روی شعار این حرف ها داده شده باشه.
آقای رسول نفیسی میگوید با این حال شماری از مقامات دولت از جمله سخنگوی کاخ سفید یادآور شدند که گفته های رئیس جمهور نباید به هیچ وجه به معنای شروع عملیات نظامی علیه ایران تلقی شود. اما پرسش این است که چرا آقای بوش در شرایط فعلی که خاورمیانه با بحرانی سخت دست به گریبان است کلماتی چنین تند به زبان آورد و ایران را در ردیف عراق و کره شمالی قرار داد؟ آقای رسول نفیسی میگوید
این رو میتونیم البته به این ترتیب بررسی بکنیم که عواملی مثل این که در داخل ایران و در خارج ایران دست به دست هم دادن تا این رابطه که میرفت تا مقداری متعادل آرام بشه بین ایران و آمریکا به هم بزنن. این دو عامل به طور مشخص یا این دو حادثه به طور مشخص، یکی گرفتن کشتی کرین ای بود که ادعا شد که 50 تن اسلحه برای دولت خودگردان فلسطین می برده و البته هیچ وقت این ادعا در هیچ دادگاهی هیچ جا ثابت نشد و بسیار داستان مشکوکی است و چند مقاله روزنامه معتبر گاردین نشون داد که چقدر این ادعا ضعیفه. و موضوع دوم البته گویا این که ایران به متحدین خودش در افغانستان شروع کرده به کمک نظامی، که این هم باز هیچ جا تایید نشد و حتی از طرف مقامات بین المللی رد شد. ولی این جریانات که از داخل و خارج از ایران احتمالاً حتی ممکن است با یک نوع هماهنگی ایجاد شده باشه، برای اینه که روابط ایران و امریکا بهبود پیدا نکند و بعضی از ناظران معتقدند که بالاخره نحوه تعامل ایران با اسرائیل در صدر مسئله بین المللی ایران و مهمترین مسئله روابط خارج ایران خواهد بود و تا این مسئله به یک نحوی به یک نوع تعادلی نرسه یا یک نوع صلحی نرسه، مسئله بین ایران و آمریکا هم حل نخواهد شد.
و در توضیحی در مورد عوامل داخلی و خارجی که مایل نیست در مناسبات تهران و واشنگتن بهبود پیدا کند، آقای رسول نفیسی میگوید
عوامل داخلی به طور مشخص کسانی هستند که مخالفند که روابط ایران و آمریکا بهبود پیدا کنه و هم این که مخالفند که روابط ایران و آمریکا در زمان ریاست جمهوری یک فرد اصلاح طلبی اصلاح پیدا کنه. اینه که این یک قسمت. عوامل خارجی به طور مشخص دولت شارون است که ما میدونیم دولت شارون هم در این زمینه یک نظر درباره ایران نداره. گویا رئیس سازمان امنیت اسرائیل نظر به این داره که آمریکا باید روابطش رو با ایران بهبود بده، ولی قسمت‌های نظامی و خود شارون مخالف اینن. اونجا هم یک نظر وجود نداره، ولی علل اصول نظر مسلط، به خصوص ما در تبلیغاتی که بیبی نتانیاهو در آمریکا را انداخت در مصاحبه‌هاش و غیره، متوجه میشیم که جناح‌های افراطی و دست راستی اسرائیل بسیار مایلند که ایران رو وارد این معرکه بکنند. بنابراین ممکن است که حتی یک نوع هماهنگی بین نیروهای داخل و خارج وجود داشته باشه برای اینکه نگذارند که روابط یک بهبودی پیدا بکنه در این زمان که یک احتمالی برای این بهبود روابط میرفت.
آقای رسول نفیسی برای نظر است که سخنان رئیس جمهور آمریکا موجب تضعیف موقعیت خارجی آقای خاتمی خواهد شد. اضافه می‌کند
به خصوص دست اونهایی رو که معتقدن که هیچ نوعی با آمریکا نمیشه معامله کرد و هر نوع امتیازی که ایران داده آمریکا هیچ نوع امتیازی نداده، بازتر خواهد کرد. میدونید که یک نظری وجود داره که ایران باعث بلوک شدن این روابطه و جلوگیر گسترش این روابط، نظر دیگر اینه که آمریکا باعث میشه که روابط گسترش پیدا نکنه و باز نشه. این دو نظر وجود داره. الان در ایران نظری که حاکم خواهد شد این است که ببینید این آمریکاست که حاضر نیست که روابط رو بهبود ببخشه و هر نوع سعی در این زمینه و در این راستا بیهوده است. بنابراین به طور مشخص این صحبت ها به ضرر رئیس جمهور و تیم دیپلماتیک ایشون خواهد شد
و طبیعی است که در چنین صورتی دست گروه‌های محافظه‌کار و تندرو تقویت خواهد شد. آقای رسول نفیسی این نظر را تایید می‌کند و گفته‌های آقای بوش را عملی سنجیده نمی‌داند. با این حال می‌گوید
بعضی پیش‌بینی می‌کنند که این نوع مقدمه چینی برای این است که کلاً سیاست انعطاف نسبت به افرادی مثل آقای عرفات و غیر ذالک کم کم کنار گذاشته بشه و جنبه خشنتری سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه به خودش بگیر.
در این صورت میتوان آینده خشونتباری را برای خاورمیانه انتظار داشت. آقای رسول نفیسی یادآور میشود که روابط عراق و اسرائیل در بدترین شکل خود قرار دارد و میافزاید
یک احتمالی که از همه بیشتر هست به نظر من و در بعضی از نوشته های روزنامه های اسرائیلی و غیر ذالک هم دیده میشه این است که بعضی از قرارگاه ها ایستگاه های نظامی و تأسیسات که به اصطلاح اتمی در کشورها یعنی در ایران و عراق مورد حمله قرار بگیره. من این رو بیشتر از همه چیز محتمل میدونم. اگر قرار باشه که هر نوع عمل خشونت آمیز و نظامی علیه دو کشور یا سه کشور ایران و عراق و کره شمالی صورت بگیره، به طور غریب در مورد تسهیلات و سازمان‌های نظامی اینهاست که برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی به کار گرفته میشه.
رسول نفیسی و پیامدهای احتمالی سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران در گفتگو با همایون مجد از رادیو آزادی. گفته‌های اخیر جورج واکر بوش درباره ایران، عراق و کره شمالی هم در محافل سیاسی و هم در رسانه‌های خبری بازتابی گسترده یافت. جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا که روز گذشته در واشنگتن با همتای آمریکایی‌اش دیدار می‌کرد، گفت که نگران پشتیبانی ایران از سازمان‌های تروریستی که فعالیتشان در بریتانیا ممنوع شده است. استرا گفت ما بسیار نگران تروریسم هستیم، نگران عراق، نگران کره شمالی و نگران پشتیبانی بخش‌های غیر منتخب حکومت ایران از تروریسم. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن نیز در شماره امروز خود مطلبی را در این باره به چاپ رسانده است که همکارم فریبا مودت چکیده آن را بازگو می‌کند.
روزنامه فاینانشال تایمز در مقاله‌ای تحت عنوان دشمن جدید آمریکا به قلم گایدین مور و رولا خلف چنین عنوان کرده است که اظهارات اخیر پرزیدنت بوش دایر بر اینکه ایران همراه با عراق و کره شمالی محوری شیطانی تشکیل دادند نه تنها موجب ناخشنودی دولت ایران شده، بلکه اسباب نگرانی برخی از نزدیکترین متحدان آمریکا را نیز فراهم آورده است. اکنون موضع جدید آمریکا در قبال ایران با سیاست‌های دول اروپایی که خواهان تقویت دولت اصلاح طلب آقای خاتمی هستند در تضاد قرار گرفته است. یکی از مقامات دولت بریتانیا گفته است که هرچند کشورش در نگرانی‌های دولت آمریکا شریک است، اما معتقد است که مسائل باید از طریق مذاکراتی که از موضع میان روها حمایت کند حل شوند. مقاله فاینانشال تایمز می‌افزاید که تغییر ناگهانی موضع آمریکا در قبال ایران بخشی به علت اقدامات احتمالی ایران در تجهیز برخی از فرماندهان نظامی افغان من جمله اسماعیل خان حاکم هرات صورت گرفته است. همچنین مقامات دولت آمریکا ظن آن دارند که برخی از اعضای سازمان القاعده در ایران پناه گرفته باشند. اما عامل عمده ناخشنودی آمریکا از ایران ردیابی یک کشتی مملو از اسلحه توسط مامورین اسرائیلی است که به گفته آنان از یکی از بنادر ایران برای گروه‌های فلسطینی ارسال شده بوده است. بنا به مقاله فاینانشال تایمز به نظر می‌رسد عدم تعادل نظامی میان گروه‌های مبارز فلسطینی و افراد ارتش اسرائیل عناصر افراطی رژیم ایران را بر آن داشته است که به کمک‌های تجهیزاتی خود به افرادی که به از نظر آنان علیه اشغالگری اسرائیل می جنگند بیفزایند. اما از مسئله خاورمیانه گذشته هم دول اروپایی و هم مقامات ایالات متحده معتقدند که ایران در رابطه با تحولات اخیر افغانستان مسئولانه رفتار کرده است و به گفته برخی از مقاماتی که در مذاکرات صلح افغانستان شرکت داشته بودند، ایران حداقل در برخی زمینه‌ها ایدئولوژی انقلابی اسلامیش را به کناری نهاده و به منافع ملی خود اولویت داده است. برای مثال به گفته دیپلمات‌های اروپایی و مقامات سازمان ملل متحد، ایران در مذاکرات بن نقشی عمده در ترغیب دو تن از فرماندهان ناراضی نظامی افغان برای حمایت از آقای کرزایی ایفا کرده است. اما علارغم همه اینها هنوز میان دول غربی و ایران سوءزن‌هایی وجود دارد. برای مثال اخیراً آقای کوفی انان دبیر کل سازمان ملل در رشته ملاقات‌هایی با مقامات ایرانی در تهران مجدداً خواهان تعهد این دولت در حمایت از دولت موقت افغانستان شد. آقای خامنه ای در گفتگوهایش با آقای عنان عمدتاً سیاست خارجی آمریکا در قبال فلسطینیان و آنچه وی تلاش‌های این دولت در سوء استفاده از سازمان ملل متحد تلقی می‌کند را به باد انتقاد گرفت. آقای خامنه ای نگران آن است که ایالات متحده برای همیشه حضور نظامی خود را در افغانستان حفظ کند. اما وی همچنین تاکید کرده است که ایران از برقراری امنیت در افغانستان با جدیت حمایت کرده و وظیفه خود می‌داند که در بازسازی این کشور مشارکت نماید. به گفته مقامات سازمان ملل این تفاهم میان آقای خامنه ای و پرزیدنت خاتمی وجود دارد که ثبات در افغانستان به سود منافع ملی ایران است. اما به گفته فاینانشال تایمز در حال حاضر نفوذ ایران در افغانستان و برنامه‌های تسلیحاتیش سخت موجب نگرانی واشنگتن است. مقامات ایالات متحده بر این امر مصرند که آمریکا باید علیه حمایت‌های ایران از تروریسم قاطعانه وارد عمل شود. اما دول اروپایی نگران آنند که طرد ایران از جانب آمریکا به تلاش‌های آقای خاتمی در تعدیل سیاست‌های خارجی ایران لطمه بزند. از لحن آقای بوش چنین برمی آید که وی قصد دارد ایران را همانند عراق در یک کفه قرار دهد. اما این امر احتمالاً با مخالفت شدید دول اروپایی روبرو خواهد شد که این موضع را خطرناک و بی اساس تلقی می کنند.
مجموعه گزارش ها و گفتگوهایی را می شنیدیم درباره نبرد لفظی میان آمریکا و ایران. شنوندگان گرامی، به آگاهیتان می رسانم که از روز یک شنبه 14 بهمن ماه پس فردا رادیو آزادی برنامه ویژه‌ای را در چند بخش تقدیمتان خواهد کرد. سلسله برنامه هایی با عنوان احزاب و انقلاب که از ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد از روز یک شنبه 14 بهمن ماه.
احزاب و انقلاب، تحلیلی تاریخی از سرگذشت احزاب در ایران و جایگاه آن در انقلاب بهمن 57.
کنونی ایران مناقشات بسیار سازنده میتونه باشه، چون علامت اینه میده که در این جامعه سرکوب سیاسی وجود نداره.
اول حکومت بود که در یک انقلاب مردمی برای مقابله با گروه های سیاسی مختلف دست اسلحه برد و بعد اون گروه ها بودن که درست.
همچنین تجربه پرفراز و نشیب احزاب در 23 سال پس از انقلاب
جلوی پاشون انداخته بودن افتادن و اونا
جنبش کاریزماتیک اصولا بست مشارکت مدنی و تولد نهادهای سیاسی و مدنی رو بر نمیتابه. اون چرا که جنبش های کاریزماتیک و یا جنبش های شبه فاشیستی میپسندن
جامعه روحانی ایران هم از نظر سیاسی بی سواد بود. حزب توده ایران آمد خط امام تئوریز کرد.
در مجموعه گفتگوهایی با پژوهشگران و تحلیلگران تاریخ سیاسی معاصر ایران از یک شنبه در رادیو آزادی
تمام اینا رو.
بله، برنامه احزاب و انقلاب را از روز یک شنبه پس فردا در ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو آزادی خواهیم شنید.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42022112610 و شماره فکس کد 42 21 12 26 09.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.